رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم می کنم. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواست است که به قضیه عبدالله شمسدین پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان دخالت کند. عبدالله شمسدین روز 18 ژانویه امسال از آلمان به تاجیکستان اخراج شد و تا حال سرنوشتش ناروشن است. سازمان عفو بین الملل در نامه روز 10 مرد به امام علی رحمان نوشته است که در صورت موجود نبودن دلیل کافی برای عیبدار کردن او در جنایت عبدالله شمسدین باید فوراً آزاد شود. این سازمان گفته است آنها به چنین نتیجه رسیدند که ظاهراً عبدالله شمسدین به خاطر پدرش که عضو بلند مقام حزب نهضت اسلامی است تعقیب می شود. عبدالله شمسدین پس از رسیدن به تاجیکستان ناپدید شد. وزیر کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان گفتند که مکان نگهداری او را نمی دانند. سمیه پیرو همسر عبدالله شمسدین روز 7 مرد بر رادیو آزادی گفت شوهرش زنگ زده و گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرار دارد. عبدالله شمسدین 32 سال است و از سال 2009 تا ماه ژانویه امسال در آلمان میزیست. ارتش اوکراین روز 12 مرد ادعا کرد که جانب روسیه در 24 ساعت گذشته 1090 سرباز دیگر خود را از دست داد. نبرد دو طرف برای زیر نظارت گرفتن شهر بخمود ادامه دارد. ستاد کلی نیروهای اوکراین روز یکشنبه در اظهارات گفت 8 تانک روسیه را نیز نابود کردند. رادیو آزادی نمیتواند مستقلانه رقم ها را تصدیق کند، اما استخبارات نظامی بریتانیا و تحلیلگران غربی معتقدند که جانب روسیه در تلاش محاصره و اشغال بخمود تلفات زیاد داد. ارتش اوکراین روز 12 مرد هشدار داد که احتمال ضربه های موشکی در سراسر کشور بلند میماند. در آن گفته شده است که بر اثر تیرباران نیروهای روسیه به یک انشاءات غیر نظامی در خرسان 2 کس کشته شد و 3 نفر دیگر زخمی گردید. از آن پیش رئیس ماموریت خرسان الکساندر پروکودین گفت که روز 11 مرد بر اثر بمب‌باران روسیه 3 نفر جان باخت. مدیازون یک رسانه مستقل و ضد پوتین روز 11 مرد گفت که طبق حساب های آن در 2 هفته اخیر 1638 سرباز روسیه و زرخریدان سازمان وگنر در اوکراین کشته شدند. جنرال لی شنفو روز 12 مرد به عنوان وزیر نوی دفاع چین معرفی شد. ایالات متحده آمریکا او را در پیوند به دریافت سلاح از روسیه تحریم کرده است. دیپلمات های منطقه میگویند که منصب نوی شنفو اساسا دیپلماتی و رمزی است، اما تعیین او با در نظر داشت کارنامه‌اش با دقت مشاهده می شود. دوره کار او در حال آغاز می گردد که واشنگتن در تلاش برقرار کردن مکالمه و ارتباطات نظامی با چین است، چیزی که پس از قهر پکین به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی در ماه اوگوست سال 2022 به تایوان و ایران شد. پیشوای کاتولیک های جهان گفت آماده است به اوکراین برود، کشوری که زیاد از یک سال با زیر حمله های روسیه است، ولی پاپی روم فرانسیس گفته است این سفر تنها به شرط امکان پذیر است که او بتواند به روسیه هم برود. پاپی روم روز 11 مرد در مصاحبه با نشریه ارجنتینی گفت یا من به هر دوی این کشور میروم یا به هیچ یکی از آنها. به قول او به جنگ در اوکراین تنها توسط مکالمه و تشبث های مشخص صلح پایان دادن ممکن است. روحانی 86 ساله هنوز تابستان سال گذشته در فکر سفر به اوکراین بود. آن وقت نیز گفته بود که می خواهد هم از کیف و هم از مسکو دیدن کند. در اسرائیل به ضد اصلاحات دادگاهی اعتراض دارند. به گزارش رسانه ها تا کنون 500,000 نفر به آن پیوستند. این تظاهرات بزرگترین در تاریخ اسرائیل است. اعتراض های گسترده 10 هفته باز علیه اصلاحات جریان دارد که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه ها امکان لغو قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب شد، این باور است که هدف اعتراضگران بر کناری او از قدرت است. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد می کند. و الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس فرمان را درباره دعوت افسران احتیاطی به خدمت ارتش امضا کرد. بر اساس آن دعوت تا 230 نفر 27 ساله به صف نیروهای مسلح و 20 کس دیگر به صف نیروهای مرزبانی در نظر است. وزارت مدافع بلاروس بارها اطلاع را درباره احتمال سفربری در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین رد کرده است. حکومت بلاروس از تجاوز روسیه علیه اوکراین پشتیبانی میکند. این کشور زیربنیادهای نظامی و حریم هوایی اش را در اختیار ارتش روسیه گذاشته است تا به شهرهای آسایشته اوکراین حمله شود. سربازان روسیه پیش از رفتن به جنگ در اوکراین در تمرینگاه های بلاروس آموزش میبینند. مقامات بلاروس در ماه سپتامبر سال 2022 اعلان کردند که به دلیل به گفته شان ضرورت مقاومت به نیت های تجاوزکارانه ناتو و تامین اقتدار دفاعی با روسیه گروه مشترک نظامی تاسیس میدهند. به اطلاع وزارت دفاع بلاروس به این گروه تا 9000 نظامی، 170 تانک و 200 ماشین زره پوش شامل است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
نظارت از بالای فروش بعض انواع محصولات ساختمانی در تاجیکستان سخت‌تر شده است. در بعض مغازه ها اکنون مخ را بدون شناسنامه نمی فروشند. مقامات رسما در این باره چیزی نمی گویند، اما بعض فروشنده ها هشدار گرفتند که در صورت بدون شناسنامه فروختن مخ جزا خواهند گرفت. گفته می شود ترتیب به خاطر امنیت است، چون از مخ ساختن بمب امکان پذیر بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محمود خان ایشانخان فرزند استا است. پدری او در شهر استرفشان خانه های مردم را می سازد. محمود خان همچون یاردمچی پدر زود زود برای گرفتن مساله ساختمانی به مغازه می رود. می گوید پیشتر فروش مساله ساختمانی از جمله مخ در مغازه ها آزاد بود، ولی اکنون محمود خان وقتی به مغازه مساله ساختمانی رفتن شناسنامه اش را می گیرد. این هم صحبت ما افزود.
برای چی گفته پرسیدیم؟ گفتند خیر ما نمیتونیم، از وزارت گفتند که همین خیلی شود. نام نویس میکنند که نام و فامیلی سری پاسپورت رو نویس میکنند.
ترتیب فروش بعضی انواع محصولات ساختمانی با شناسنامه بار اول سال 2017 جاری شده بود، اما به گفته بعضی فروشنده ها تا ماه ینوار امسال آن چندان جدی گرفتن نمیشد. مشاهده ما در چند مغازه فروش مساله ساختمانی در ناحیه رودکی نشان داد که فروش مخ پیشدار و یا سمرز بدون شناسنامه منع است. هیچ یک از فروشنده ها حاضر نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند. به گفته حداقل دو فروشنده ماه ینوار امسال ناظر منطقه به نزد آنها آمده طلب کرد که دیگر به شناسنامه به کسی مخ نفروشند. اکنون ما وقتی خرید همه نمود مخ شناسنامه خریدار را عکس میگیریم و در دفتر چقدر خرید کردنش را مینویسیم. هر ماه ناظر منطقوی آمده دفتر را تفتیش میکند. به ما هشدار دادند که اگر بدون شناسنامه به کسی مخ میفروشیم جریمه کلان و حتی حبس ماموری میکنند، گفت یکی از فروشنده ها. تلاش های ما روز 9 مرد برای گرفتن شرح مقامات از جمله نظر وزارت کارهای داخلی بی نتیجه بود. مقامات سال 2017 هم از شرح مسئله خودداری کرده بودند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش بر رادیوی آزادی گفته بود تصمیم با هدف پیشگیری از وقوع حادثه تروریستی در کشور گرفته شده است. دو فروشنده همصحبت ما هم میگویند به آنها گفتند از مخ امکان دارد بمب ساخته شود، ولی ترتیب فروش مساله ساختمانی با شناسنامه اساسا در منطقه ها جدی گرفته شده است. در مغازه های فروش مساله ساختمانی در دوشنبه چون این چیزی مشاهده نمی شود. روز 9 مرد خبرنگاران آزادی از دو مغازه کلان فروش مساله ساختمانی در دوشنبه دیدن کردند، ولی در آنها تمام نمود مخ را بدون شناسنامه می فروختند. پیشتر در برابر مخ اینچنین خریداران گزیمایه کسلرود و کربیت را هم نام نویس می کردند. نهادهای قدرتی همه ساله از پیشگیری عملهای تروریستی در کشور خبر می دهند، هرچند شبهه و گمان ها به حرف های مقامات کم نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان نیویورک، یک شهر در دونباس اوکراین که در پای حمله های روسیه خراب شده است، زندگی سختی دارند. این شهر پیشتر نووگورد نام داشت، ولی دو سال پیش ساکنان برای جلب توجه و دریافت کمک از غرب آن را نیویورک نام گذاشتند. تفصیلات را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با عوض نام هم این شهر نتوانست مثل شهری هم نام خود در امریکا پیشرفت کند. سرمایه ایلاوگی و سیاهان به نیویورک دونباس نامدند و جنگ ادامه دار در آن ساکنانش را نامید و سرسان کرده است. حالا چند ساکنی باقی مانده نیویورک گذشته دوران شوروی خود را با محبت یاد میکنند. از بالای شهر نیویورک واقع در شرق اوکراین پیوسته موشک‌ها پرواز می‌کنند. نیویورک در قلب دونباس جایگیر است و دو سال پیش نامش نووگورد بود. تابستان سال 2021 همه چی تغییر کرد. زمانی که ساکنان نوگارود برای جلب کمک و پول از غرب نام شهر را که پیش از شوروی گذاشته شده بود به نیویورک ایواز نمودند. اینا نیکلایونا ساکن نیویورک از اون روزهای یاد آورده میگوید اون وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان با اینجا فکر میکردیم، اما چیزی تغییر نکرد جز اون که جنگ سر شد.
اون وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما هیچ چیز روی نداد جز اون که جنگ سر شد. آثارخانه را ساخته و تعمیر کردند، ولی اون حالا خراب است. سیاحان هیچگاه نیامدند. نیویورک به ما کاملا چیزی نداده است.
نیکلایونا یکی از اونهایی است که با وجود جنگ و جوش در نیویورک ماند. مثل او در اینجا حالا 2000 نفر ماندند. زمان شوروی نیویورک یک شهر معمولی صنعتی بود که در آن کارخانه زودروشیابنده کیمیایی فعال بودند. اما پس از سقوط شوروی کار پیچیده تر شد. جنگ روسیه در اوکراین یکی از فاجعه های زیادی است که در این 10 سالهای اخیر ساکنان این شهر شاهد و تا جای هم ناامید شدند. امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت و راستش رو گویم این نام برای ما اهمیت ندارد، گفت یوری، یکی از دیگر ساکنان نیویورک دونباس.
امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر می کند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت. این نام برای ما اهمیت ندارد.
او با سه فرزند و همسرش گالینا در انبار کارتوشکا زندگی میکنند. دو ماه پیش در حوالی آنها بمب افتاد و در و تریزه و قسمی از بام خانهشون رو ویران کرد. آنها مجبور شدند به انبار بکوچند. برعکس شوهرش گالینا امیدوار بود که تغییر نام سرنوشت ساکنان شهر را دیگر میکند.
اگر صلح و آرامی می بود شاید چیزی عوض می شد. اما حالا کی در این باره فکر میکند؟
با گفته وای بمب ها یک جزی از زندگی آنها شده و ساکنان نیویورک اوکراین خواب ندارند. اینا نیکلایونا 55 ساله که از ترکش در کناری دیگری شهر یک قد پرید، حالا کوشش میکند با دارو از عذاب بی‌خوابی خلاص شود. گرچند که داروی خواب میخورد، اما وقتی شبانگاه تیرپرانی شروع میشود چیزی دیگر کمک نمیکند، افسود او. نیکلایوا با هوس از زمانی یاد میآورد که بین روسیه و اوکراین تنها یک خط رسمی مرز بود و خلاص. مثل بسیاری از ساکنان نیویورک دانیتسک وی میخواهد به زمان شوروی برگردد. با گفته او نام شهر هیچگاه برایش مهم نبود.
پروازهای مستقیمی دائمی در مسیر دوشنبه جده و خوجند جده خواهشمندانی را خوشحال کرد که نیت حج عمره و قصد سفر به سعودی را دارند. تا امروز مسافران این مسیر و زائران از راه‌های دیگر به این مکان سفر می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز هلالی را می‌کنم. اولیا شریفوا 3 هفته پیش از حج عمره برگشت. خبری پروازهای راست را در این مسیر استقبال کرد و گفت به زیارت خانه خدا به واسطه کشور همسایه ازبکستان سفر کرد. اولیا که سفر از طریق راه‌های دیگر را تجربه کرده است، با این باور است که پروازی راست از تاجیکستان به جده میتواند برای مسافران راحت باشد. اولیا شریفوا افزود:
کدامی که از چریز تاشکند آمدگی همین اتوبوس خطی سمرقند و یا بیمار شده. همین بسیارشان بیمار شدن پچو در سن شرکت
کرده. راستن
راه درسته بعد نقد بودت کدن نمیدونم این خل راه اگر راستکی شود دوشنبه جده شود بهترین میشد عبادت هم نقد میکنند.
کعبه در عربستان سعودی مکان مقدس برای مسلمانان دنیا حساب میشود و میلیون ها پیروی این دین در حج عمره و فرضی به طواف این مکان میروند. حج فرض در مراسم عید قربان اتفاق میافتد، ولی برای حج عمره ساکنان در وقت دلخواه میتوانند به زیارت بروند. روزی یوسفوف ساکن پایتخت گفت:
خرسان شدم که خیلی نزدیک تر شده گیم با جیده شدم شد با خرسان باشیم که مردم در سمتت مقتی اکور میشه مردم سمتی باشه.
شرکت سامون ایر خبر داد که پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته 2 و از شهر خوجند هفته 1 بار انجام می شود. وقتی پرواز در این مسیر 5 ساعت بوده است. نرخ چیپته پرواز از یک سمت کمی بیش از 5000 سومانی است. این شرکت نگفت که چرا یک بار چنین تصمیم گرفت و 3 پرواز در یک هفته به این مسیر را راه اندازی کرد. اما تحلیلگران به آن اشاره می کنند که ظاهرا این شرکت می خواهد این بازار رو از خود کند. عبدمنان شیرالیف تحلیلگر توجی گفت:
یک بار از 2 شهر به 3 پرواز در یک هفته گذاشتن سومانی نشون میدهد که بازار یعنی سفر مسافران یا که انختر از زائران عربستان سعودی را آموخته است. شرکت میداند که شمار سفر کننده ها چقدر است و زائران میخواهد زائران تاجیک را به دست آورد تا به خول پول بیگانه نشود. برای یک شرکت هواپیمایی چون یک خسته که به خول پیروهاش لگدمال شده است و مسافرانش را لکه معلومان بسیار لقمه روغنی است و اصلا جای تعجب میبود اگر سامانهایر این خطه را باز نمیکرد.
اما این تحلیلگر میگوید تنها با راه اندازی پروازهای مستقیم مشکل حل نمی شود. به گفته او باید تجارت سفر حج در تاجیکستان از مناپولیا بیرون کرده شود. در یک سال اخیر تعداد خواهشمندان سفر به حج عمره افزوده است. حالا تنها 2 شرکت ارمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر از تاجیکستان به عمره که 2 هفته را تشکیل می دهد از 21 تا 25 هزار سومانی است. بعضی از ساکنان این نرخ را گران می دانند. آنها کوشش می کنند تاریخ ازبکستان و یا روسیه خود را به عربستان سعودی برسانند که کمی بیش از 15 هزار سومانی است. سال گذشته عربستان سعودی ترتیب گرفتن ویزا را برای خارجیانی که میخواهند ادای حج عمره کنند ساده کرد. حالا برای سفر حج عمره آنلاین به خواهشمندان در دوام یک ساعت ویزا پیشنهاد می شود. شرکت هایی که ساکنان را برای زیارت خانه خدا میبرند میگویند برای تهیه ویزا یا روادید تا 250 دلار صرف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در سال 2022 که مدهش‌ترین حادثه سال عنوان شده است، نه تنها باعث به هم زده شدن نشاندادهای حقوق بشر در اوکراین گردید، بلکه به کشورهای خودکامه دیگر در آسیای مرکزی هم تأثیر گذار شد. چنین است خلاصه محققان سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس که روز 9 مرد گزارش نوی خود با نام آزادی ها در جهان، گزارش سال 2023 را نشر کرد. من میرزا نبی خالی‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجیکستان در این گزارش در قطار کشورهای ناآزاد یاد می شود که در قیاس با سال گذشته از نظر آزادی های سیاسی در رده‌بندی این سازمان یک خال دیگرش را دست داده است. تحلیلگران سازمان به حادثه زیاد پایمال شوی حقوق آزادی ها اشاره و به مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان هم توجه کردند که به قبل آنها نشانه از پایین روی نشاندادهای دموکراتی در این کشورها در دست رهبران خودکامه، حفظ شدن قدرت و ایجاد بی‌ثباتی و تهدید به دموکراتی از جانب رژیم های خودکامه در منطقه می باشد. کترین گرود تحلیلگر سازمان بین المللی خانه آزادی در واشنگتن است. در شرح وضع حقوق بشر در این کشور در سال 2022 و در صحبت ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
در سراسر آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان آزادی های سیاسی جدی آسیب دیدند. در گزارش سال 2023 ما که تاجیکستان را در قطار کشورهای ناآزاد جای کرده است، سال 2022 این یکی از کشورهای سرکوبگر باقی مانده است. در رده‌بندی آزادی ها این کشور از 100 خال همانگی 7 خال گرفته است. این نشاندادها با سبب محدودیت های جاری کرده حکومت نسبت سازمان های مدنی، حامیان حقوق و ژورنالیستان پایین رفتند. در این سال حالت های جاری کردن محدودیت به کار سازمان های بشری، بازداشت های خودسرانه ژورنالیستان و هم حامیان حقوق مشاهده شد. حمله ها به سازمان های غیر دولتی و فعالان جدی مایه نگرانی می باشند و این تلاش دیگری حکومت برای خفه کردن آزادی بیان و تجمع های آزاد در این کشور است.
با سوال رادیو آزادی درباره تاثیر احتمالی جنگ روسیه علیه اوکراین به وضع در آسیای مرکزی و تاجیکستان او افزود:
One of the big developments of 2022 was Russia's invasion of the Ukraine.
تحولات عظیم سال 2022 تجاوز روسیه به خاک اوکراین بود. این حمله مدهش به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین باعث خیلی پایین رفتن نشاندادهای آزادی ها در اوکراین هم شد. ولی رمزی است که تاثیر این عملهای روسیه نه تنها به اروپای شرقی بلکه به سرحدهای جنوبی در آسیای مرکزی هم رسید. البته این منطقه مکان کشورهای ناآزاد است که دوام 10 سال اخیر این مقام را نگاه می‌دارند. سیاست خودکامه روسیه با بسیار کشورها و ساحه‌ها در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر کرد و این چیز مایه نگرانی است.
در تاجیکستان اخیراً مقامات حکومتی درباره رسیدگی مثبت به مسائل وابسته به حقوق انسان گزارش دادند. در نشست سالانه خبری وکالت‌دار آید به حقوق انسان که ماهی ینور برگزار شد و هم معروضه رئیس این نهاد امید بابازاده آید به نتیجه های سال 2022 که در وبسایت امبودسمن نشر شده است، از صدها مورد رسیدگی به مراجعت شهروندان گزارش می شود. با عنوان دستاوردهای مثبت سال 2022، این گزارش از بازگردان 146 زن و کودک از اردوگاه های منطقه های جنگ زده خاورمیانه به تاجیکستان، قبول قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکلهای تبعیض، ادامه تطبیق استراتژی مقامات وکالت‌دار آید به حقوق انسان در تاجیکستان در همکاری با سازمان های بین المللی یاد می کند. از جمله گزارش به وجود حالتهای بازور به ارتش بردن جوانان خبر می دهد. امبودسمن گفته است ناوابسته از آن که سالهای آخر شرایط خدمت در ساختار قواهای مسلح تاجیکستان خیلی بهتر شده است، حالت سرکشی جوانان از خدمت و طریق احاطه‌گیری ابلاوه دستگیر کردن آنها برای فرستادن به خدمت حربی جای دارند. طبق معلومات سرپرکراتوری حربی سال 2022 به مقامات پرکراتور 984 مراجعه آید به ویران کردن حقوق شهروندان در رفت معرکه دعوت 87 جوان به خدمت حربی وارد شده، نسبت گناهکاران برای ویران کنی حقوق و آزادی های انسان چاره های دخدار اندیشیده شده است، میگوید گزارش. این زمان این گزارش درباره سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضگران در ولایت مختار کویسانی بدخشان در ماه می سال گذشته که در آن ده ها نفر کشته و مجروح و ده ها تن دیگر زندانی شدند و یا به حبس محکوم شدنی هفت ژورنالیست و بلاگر تاجیک چیزی گفته نشده است. ضمناً رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان که ماه فوریه در برابر خبرنگاران از کار یک ساله نهادش گزارش میداد، حکم های فعالان بدخشی را که مورد انتقاد و محکومیت حامیان حقوق گردیده است مطابق به قانون و جزای سزاوار نامیده بود. فعال سیاسی مقیم اروپا ویسدین اودینایف میگوید از نظری او در اصل وضع در تاجیکستان تقریبا با ترکمنستان برابر است. در یک صحبتش با رادیو آزادی وی گفت از سال 2011 تا به امروز وضع حقوق در خط سرخ قرار دارد و هر روز دارد آن خط بالا می رود، پایان نه. سازمان های جهانی باید بالای تاجیکستان نظری جدی کنند. شمار قربانیان سیاسی، زندان کردن ده ها روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان و حتی ایجادکاران و فعالان جامعه شهروندی، این همه خود پاسخ به سوال اساسی می باشد. به باور اودینایف در صورت چنین ادامه کردن وضعیت تاجیکستان به کره شمالی تبدیل می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که از 3 تا 5 مرد در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، 2 مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. پهلوان 20 ساله تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال با گوشتگیری ازبکستان مهردین تلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. امامعلی در قوازمایی نهایی به نماینده دیگری ازبکستان سردار نوریلویوی 28 ساله غلبه کرد. این اولین مدال او در مسابقات سلسله جهانی جودو گرند سلم به شمار می رود. با امامعلی نورعلی بجز از مدال طلا و امتیازهای المپی اینچنین جایزه مالی به مبلغ $5,000 سپرده شد. امامعلی نورعلی که قهرمان جهان میان جوانان است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو برنده مدال برنجی گردید. وی پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از مصر، اوکراین و ازبکستان به نیم فینال برآمد. ولی سامان در دور نیمه نهایی از نماینده آوستریا شامیل بورچاشویلی شکست خورد. محمد بیکف برای به دست آوردن مدال برنجی با برادر شامیل وچید بورچاشویلی آوستریایی غالب آمد. سامان بجز از مدال و امتیازهای المپی اینچنین با جایزه مالی با مبلغ $1,500 مکافاتانیده شد. در روز آخرین مسابقات در سبقت مردان تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مقام هفتم را صاحب شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات 13 ورزشگر، 11 مرد و 2 زن داخل بود. نمایندگان دیگری تاجیکستان در دورهای انتخابی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه توشکان گرند سلم 364 ورزشکار از 49 کشوری 5 قاره جهان اشتراک داشت. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات در توشکند، منتخب ژاپن در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان با کسب 8 مدال که 3 تاش طلا است در جای دوم و منتخب اوست